تفسیر فرمان مالک اشتر جلسه 23 جامعه عاری از تقوای سیاسی 18 دی ماه 1367.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، طارئ الخلائق اجمعین، و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین و اشرف السفراء المقربین ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. جای تردید نیست که همونطور که در آغاز مقدمه تبادل فرهنگی پویای مردم جامعه، فرهنگی پویای هدفدار مردم جامعه و مدیریت شایسته و تقوای سیاسی زمامداران، تمام این کشاکش ها و تلاش ها درباره انسان است و برای دادن حق او به خود او و رساندن او به اون کرامتی که فرمود و لقد کرمنا بنی آدم، و بعد از این عبور دادن به کرامت ارزشی که فرمود این اکرمکم عند الله اتقاکم، این جای تردید نیست. و با نظر به این روایت که الخلق کلهم عیال الله و احبهم الیه انفعهم لهم، خلق همه یک سر نهال خدایند، مردم همه به منزله ایال خداوندی هستند، محبوب ترین مردم پیش خدا، سودمند ترین مردم بر مردم است. قدمی که شما به یک انسان بردارید گویی برای همه انسان ها برداشتید. اگر ضرری به یک انسان زدید ولو جزئی ترین ضرر، اون ضرر شما از ما فوق حقوق ها، از ما وراغ آداب و رسوم و قرراتی قرار دادی، ضرر به همین انسان هاست. مدرک و منزالک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و منزالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. اگر کسی انسانی را بدون علت قتل نفس، بدون قصاص، بدون عنوان قصاص یا بدون عنوان افساد در روی زمین بکشد، یک نفر، این کأنه همه انسان ها را کشته. و اگر کسی انسانی را احیا کند، عجیب است که انگیزه‌ای در اینجا بحث نشده. چه اجازه است خدایا کلام تو که ما نمیدانیم، چقدر حجاب هست که ما نفهمیم که عظمت مطلب تو در ساختار بندگان چیست. و من احیاها، اونم ناس، همه مردم، احیاء تربیتی، احیاء فرهنگی، احیاء حقوقی، احیاء اخلاقی، احیاء دینی، اگر به یک نفر انجام بگیرد گویی همه انسان ها را احیا کرده. و همه کشاکش ها همونطور که عرض کردم. حسین ابن علی چه می گفت؟ حسین ابن علی گفت این را می فرمود آقا نمی توان به ظالم تسلیم شد، تمام شده پیکارش. در صورت که خود او که مطرح نبود، برای او همه چیز در دنیای اون روز آماده بود، فقط برای قطع ظلم از انسان ها بود. خدا علی بن ابی طالب یک لحظه آرامش در این دنیا ندید، و الله اگر برای یک ذره منافع دنیوی برای خودش بود، او خود طبیعی را گذاشته بود زیر پاش و رفته بود بالاها. خیلی علی بن ابی طالب شخصیتش بالاتر از این بود که در این دنیا اون همه زحمات را متحمل بشه برای منافع دنیوی، حتی منافع مادی و لذایذ معمولی بهشت. او جز لقاء الله و جز وصول به منطقه کمال و قرار گرفتن در جذبه کمال اعلا غرضی و هدفی نداشت. این را ما قبل نعت کردیم. ما دیدیم که علی بن ابی طالب علیه السلام با تمام خدماتش به این انسان، همه می دانند که علی بن ابی طالب در احیای انسانها از نظر تعلیم تربیت، از نظر فرهنگی، از نظر اقتصادی بالاترین تلاش را فرموده. با این حال همون مردمی بودن ایدهی که گفتن آقا ما تو را قبول نداری. چه میگی؟ فلسفه هم نمی گفتن، علتی هم بیان نمی کردن، جز فقط این که تو به ما میگویی آقا ده دن از تو زرد روی و بینوا خسبت همی، تا به گلگون می تو روی خیش را گلگون کنی. مطلبش این بود که آقا بدانید جهل ظلمت برای انسان ها، بپوسید از من پیش اون که من از دست شما بروم. سنونی قبل ان تفقدونی. در بعضی از تواریخ دیدم که یک نفر بلند شد گفت خب یا ابوالحسن ریش من چند تا مو داره، بفرمایید اینم مربوط به اجنان داره؟ داره میگه آقا من راه معرفت را میخوام برای شما آماده کنم، بپرسید از من. اون همه تحریکاتی که به علم فرمود، به دانش فرمود، و ما دیدید اینها را، این جوابها را میشنید امیر مومنین. خب ولیس امری عرض کردی، ولیس امری و امرکم واحدا، اینی اریدکم لله و انتم تریدونی لانفسکم. غیر از این منطق نبی بکشادمی. ایها الناس اعینونی لانفسکم، مرا یاری کنید به ساختن خودتون. خواهش میکنم شما با من کاری نکنید، من از شما سودی نمیخوام، اصلا نیازی به شما ندارم. اعینونی لانفسکم، چون شناختم شما از جای بالا هستید، میخواهم شما را پرواز بدهم به جای بالا، بیایید کمک کنید به من. خدایا منطق از این عالی تر؟ آیا عاطفه و محبت از این بالاتر؟ این جمله معلومه که این مرد داره ناله میکنه، اعینونی علی انفسکم، کمکم کنید، یاری کنید برای خودتون. من برای خودم که از شما چیزی نمیخوام، کاری نمیخوام، من احتیاج و نیازی به سود رسانی شما ندارم. اما من واللهی لأنصفن المظلوم من ظالمه ولأبودن الظالم بخزامته حتی اورده من حل الحق و این کار کارم. اما من پسر ابی طالب، من داد مظلوم را از ظالم خواهم گرفت و از بینی ستمگار کشان کشان می کشم تا او را وارد کنم به جایگاه حق و به جوی بار حق و حقیقت اگرچه نخواهد. این مال من در اینجا حق را برای وجود شما شایسته می بینم، می گم کمک کنید تا به بینی گرفتن و به اجبار کشاندن نرسد، با اختیار قرار بگیرید در جازبه کمال. اینم یکیش. در سحرگاه اون روز که ضربت شمشیر ابن ملجم لعنه الله بر فرق مبارکش فرود آمد چین فرمود ملکت می عینی و انا جالس فسمح لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقلت یا رسول الله ما زالقیت من امتک من الاود و الودد فقال ادعو علیهم فقلت ابدلن یا الله بهم خیرا منهم و ابدلهم بی شرا لهم منی. در سهرگاه اون روز از اون فجر است که صبحش بامدادش بامداد علی بود، بامدادش پایان شبهای ظلمانی جهانتهای مردم بود، دیگر لحظاتی بیش نمانده بود از حیات علی. در اون سهرگاه می فرماید چشمم مالکم شد، مقدری چشمم اختیارم را از دستم رو بود، یعنی یه خوابی مرا در رؤیا برد. فجر تا سینه آفاق شکافت، چشم بیدار علی خفته نیافت، خواب به سراغم آمد. لحظاتی اختیار از دستم رو بوده شد، چشمم اختیارم را از دست گرفت. در رؤیا پیامبر خدا را دیدم، عرض کردم یا رسول الله چه ناجواری ها که از امت تو دیدم، چه کجی ها، چه انحراف ها و چه خصومت ها و چه لجاجت ها. فرمود نفریشان کن. فقال ادعو علی. من هم گفتم خدایا بدتر از من را به اینها برسانی که طبیعتشون دیگر امید خوب شدن نداره. کیف ما تکونو یبلا علیکم، مثل خودشون را به خودشون برسان. مرا نپذیرفتند. منطق من بر اینها سنگین آمد. توضیح این سخنان در مجلده جلد 11 ارز کرده ام. اینا یکم سفتشا میخوانم که توضیح احساسی و ادبی درباره این رؤیای مختصر بگوییم. ملکتنی اینی و انا جالس، نشسته بودم که چشمم اختیار از دستم بود و در رؤیا فرو رفتم. رسول خدا بر من ظاهر گشت، اون مسافر حقیقی دیار ابدیت. در زندگی پرتلاش و مشقتش نشستن و خوابیدن برای آسایش طبیعی نداشته، دمی از حرکت باز نمانده بود. همواره عشق بر لقاء الله راحتی این دنیا را از او سلب کرده بود. آری عاشقان بر سیل تند افتادن، اونها دیگر آرامش نخواهند داشت. موجی که آسایش ما بر عدم ماست، ما زنده آنی که آرام نگیر. عاشقان بر سیل تند افتادن، عاشق لخا بر قضای عشق دل بنهاده ام لحظاتی روی زمین میشست. با این حال نشسته بود، باز می رفت. نیک بنگر ما نشسته می رویم، می نبینی قاصد جای نوی؟ مگر چنین نیست که مسافری که نشانی جانش را دید می تواند می تواند بنشیند؟ مگر اون عاشق کمال که از منبع فیض وجودش آگاهی یافته است میتواند از حرکت باز بماند؟ دیگر گفتی مسافر کیست در راه؟ کسی کو شد ز اصل خیش آگاه. اگر این عاشق دل باخته حق در طول حیات خود نشستن را هم در برنامه زندگیش دهانه داد به هیچ احدی نمیتوانش بگوید برخیز حرکت کن. در صورت که این انسان بزرگ تمام عمرش را میگفت برخیز حرکت کن، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله، ای پیامبر ما بگو به آنان من فقط به شما یک پند دارم و اون این است قیام کنید فقط برای خدا. اگر فرزند نازنین ابی طالب میشست و میخوابید چه کسی میتوانست رنج دیدگان قلم رو به زمانداریش را برای آسایش بنشاند و به خواب راحت شون فرو برد؟ با این حال سهرگاه اون شب که قفص کال بد اون همیشه بیدار، آخرین ساعات همدمی با روح ملکوتی اعلای او را می‌گذراند، برای دقیقا دقایقی چند بر زمینش نشاند. حال یا علی چند دقیقه بنشین. و با صدایی ضعیف التماس کرد علی چند دقیقه در این سهرگاه اسرارآمیز با من بنشین. من از آغاز دیشب حرکات بی سابقه ای در روح تو میبینم، تو همواره به یاد خدا بودی، ولی این شب که لحظه به لحظه به پایان اون نزدیک میشوی، این جمله ملکوتی لا حول ولا قوت الا بالله را زیاد تکرار کردی. نگاه‌های بسیار پرمعنا به طرف آسمان که همیشه دیدگاه تو بود داشتی. کدام این منزلگه را قصد کرده ای؟ اون ذکر و نگاه و حرکات غیر عادی روح تو خبر از مسافرت و هجرتی می دهد که من اطلاعی از اون ندارم. حال باید به کجا برویم؟ من آماده ام اطاعتت می کنم. مرا خوب بیشناسی در همه جا با تو بودم و می دانم که از من نرنجیده ای. در سر کوی یتیمان و بیلوایان با هم بوده ای. در اون هنگام که بیل بر زمین می دوی تا برای همین آدم یان که روزگار تو را به ناگواری فرو برده اند از این زمین خاکی قضا بیرون بیاوری، در حفر چاه‌ها به جریان انداختن چشم سارها برای ادامه هم حیات همین انسان‌ها که تو را وسیله حیات طبیعی محض خود می‌خواهند. همکار تو بودم، در مهبدن به روح می‌گوید در محراب عبادت اونگاه که به عالم اعضای ربوبی عروج می‌کردی در همون جا به انتظارت می‌نشستم. وقتی که از اون سفر الهی باز می‌گشتم نوازشت می‌دادم، تا اونگاه که وقت عروج و صعود دیگر می‌رسید ساعتها چشم به راه تو می‌دوختم که حرکتی نمی‌کردم و موقع برگشتن مقدمت را تبریک می‌گفتم در میدان کارزاری دمسازی تو بودم. به یاد ندارم حتی یک لحظه در اون صحنه‌های خونبار رهایت کرده و خود در گوشه امن و آسایش آرمیده باشم. من در زندگانی همواره تسلیم و تابع تو بودم. به گوشم فرمودی جز صدای حق و واقع را به خود راه ندهم، اطاعتت کردم. به چشمانم گفتی در پهنه بیکران هستی جز جلوه های ملکوتی مشیت با عظمت حق چیزی را مبین، فرمان به گردن نهادم. به پاهایم گفتی جز مسیر حق راه مپیما، من گامی جز در راه حق بر نداشتم. به دستهایم دستور دادی جز برای حق حرکت نکند و جز به بارگاه حق باز نکردد نگردد. از این فرمان تو نیز تخلف ننمودم. حالا هر کجا را که قصد کرده ای و هر منزلگهی را که دل برون داده ای با تو خواهم آمد. من از دوری راه نمی تراشم. من از تنگلاها و خارستانهای مسیر باک پروایی ندارم. قفص خسته و رنج دیده از درد فراق و اشتیاق تنها می گفت، ناله ها می کرد. علی نشست، دست نوازش بر پیشانی قفص کشید، مژه ها روی هم افتادن. لحظاتی نگذشته بود که برادر و دمساز و هم کاروانش پیامبر را که سالیانی چند پیش از او از این کهنه رو باد حرکت کرده و برگذشته بود او را دید. در مقابل دیدگان علی اون وجود نازنی ظاهر شد و به علی گفت ای مسیح خوشنفس چونی زرنج، ای مسیح خوشنفس چونی زرنج که نبودن در جهان بیرنج گنج. خیلی چهره پر ناجراری و پر زحمتی نشان میدهید، چونی ای عیسی ز دیدار یهو، چونی ای یوسف ز اخوان حسود. تو شب و روز از پی این قوم غمر، چون شب و روزی مدد بخشای عمر. آه از این صفرا یعن بی هنر، چه هنر زاید ز صفرا برد سر. اون سزد از تو ایا کهل عزیز، که بیابد از تو هر ناچیز چیز. زاتش این ظالمان احدی کبا، از تو جمله احد قومی بود خطاب. کام اودی در تو گر آتک زنن، این جهان از اصل و ریحان آکنن. یا رسول الله، همونطور که دستورم دادی صبرها کردم و تحملها ورزیدم و شکیبایی ها نمودم، ولی دیگرم بوارق غیب جان که قیود کردم جردا تیران روح زهد بکن، دیگرم کشید بلاحدا. در اون موقع با این که به جمال دارای پیامبر اکرم میگم از نادانی ها و هواپرستی ها و سستی های مردم شکوه ها میکرد، در درونش موج الهی سر کشید. ربی این نید اوف قومی لیلن من آخارا، رب این نید اوف قومی لیلن من آخارا، فلم یزد هون دعایی الا فرارا. همونش از اتنو با خدا مناجات کرد. و اینی کل ما دعوت هم به تغفر لهم جعلو اصابع هم فی آذان هم و استغشو سیابه هم و اثر رو و استکبر استکبارا. ثم اینی دعوتهم جهارا، ثم اینی اعلمت لهم و اسرت لهم اسرارا، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. پروردگار من شب و روز قوم خود را به سوی تو دعوت می‌دادم، دعوت من آنان را جز گریز چیزی بر آنان نیفزود، و من هر وقت که آنان را دعوت کردم تا آنان را ببخشی، انگشتان خود را بر گوششان نهادم و لباسها را بر خود پیچیدند، اصرار به باطل ورزیدند و بنای استکبار نهادند. من آنان را رها نکردم، آشکارا به دعوت آنان به سوی تو پرداختم، سپس تبلیغ رسالتم را بر آنان اعلان و گاه دیگر پنهانی تبلیغها نمودم. سپس به آنان گفتم بیایید به سوی خدا بازگشت کنید، او پروردگاریست بخشنده. خداوند تو خود شاهدی که اون تبهکاران از خود و خدا بیگانه نشنیدند و نپذیرفتند. وعده فرا و ایده فراوانی از مردم را، این در مضمون آیات شریف است که در سوره نوح، سوره مبارکه نوح، و ایده فراوانی از مردم را گمراه کردند و اون همه مهربانی ها و خیر خواهی ها و دعوت های من جز زلالت و سیح روزی که در آیه شریف است ولا تزد الظالمین الا زلالا. بعضی تبکاران نیفزود. دیگر این که یا رسول الله کاسه صبر و شکیباییم از طول فراق لبریز شده است، این زمان جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است. دیدار تو ای برگزیده محبوب خدا، آتش اشتیاقم را بر اون دیاری که روح تو و ارواح ملکوتی از دیدار خدا برخوردارم شوره برتر ساخت. از برای حق صحبت سالها بازگو رمزی از اون خوشحالها. علی از اون رویای چند دقیقه‌ای به قفص با وفایش که در انتظارش نشسته بود برگشت. آرام آرام تسلیت و دلداریش داد و برخاست، ولی قفص کالبدش اون آشیانه شایسته چنان روح بزرگ پاسخش را هنوز نیافتم که آیا بالاخره در مسافرت شبانگاهی که لحظه به لحظه به بامداد نزدیک می شود، در این مسافرت آیا همراه او خواهد بود یا نه چاره جز سکوت و اطاعت از روح پرهیجان علی نداشت. هر لحظه بر اضطراب و کنجکاوی نفس مبارک افزوده می شد و مقصد بعدی برای او نامعلوم. احساس می شد که نوازش های روح حالاتی ناشناخته در دیو وجود می آورد. گویی شبهی بسیار لطیف به روح علی نزدیک می شود و مانند دو انگشت گاهی برای چیدن شاخه گل نزدیک می شود و لطافت گل اون را برمی گرداند. از روح علی دور می گردد. از این جریان بی سابقه احساس کرد که حرکات روح علی خبر از سفری دیگر می دهد که نه تنها هیچ کس را نمی تواند همراه خود ببرد، بلکه حتی قفص کالبد که سالیان عمر با او بوده است توانایی همراه خود داشته باشد نمی تواند همراه خود ببرد. حال دیگر مقصد روشن است و چاره جز تسلیم به آهنگ کلی هستی نیست. پس آماده رفتم به زیر خاک با شکوه بشوم و منتظر فرا رسیدن روز دیدار که آغاز ابدیت است بیارم. این بود جریان مختصری از علی بن ابی طالب که ما دیدیم اون چنان که بود به جا نیاوردن. عبارت بعدی من که بسیار باید دقت و سرمایه دینه از این که علی بن ابی طالب را اون مردم به جا نیاوردن خیلی پیشکنده و بیپرد. من درباره جبران خلیل جبران دو طلب شما عرض میکنم. این مرد اگر کلمه اومانیست واقعا بشود این روز یک معنایی داشته باشه، بشه واقعا خوب تفسیر کرد. این مرد یک از اونها بود، بسیار حساس، بسیار روح حساس و مرد با وجدان بزرگ و مرد خردمند و شاید بشود گفت یکی از بزرگترین، اگر نگوییم بزرگترین نویسنده عرب در زمان ما، یکی از بزرگترین نویسنده های عرب است که ایشان معروف است. تا پیامبر ایشان تقریبا به اکثر زبان‌های زنده دنیا ترجمه شد. این عبارت را که من عرض بکنم از کتاب صوت العدالت انسانیه جلد یک صفحه 364 تألیف آقای جور جرداغ. عبارات چون خود قلم جبران عرب بود، ایشون لبنانی بود و عربیش اینه که عربیش را میکنم بعدا ترجمهش را عرض میکنم. فی عقیده چی؟ این نبن عبی غالبی کان اول عربی لازم الروح الکلیه و جاورها و سامرها و هو اول عربی تناولت شفتاه و صدا اغانیها علا مسمع قوم لم یسمعو بها منذی قبل حتاه بین مناهج بلاغته و ظلمات ماضیهم فمن اعجب بها کان اعجابه موفوقا بالفطره و من خاصمه کان من ابناء الجاهلیه. مات علی بن ابی طالب شهید عظمته، مات و الصلات بین شفته، مات و فی قلبه شوق الی ربه و لم یعرف عرب حقیقت مقامه و مقداره حتی قام من جیرانه من فرس اناسا یدرکون الفارق بین الجواهر والحسا ماتا قبل ان یبلغ العالم رسالته کاملتا واقعا غیر اننی فتمثله مبتشما قبل ان يقبض عينيه عن هذه الارض مات. شأن جميع الانبياء الباشرين الذين يأتون الى بلد ليس ببلدهم و الى قوم ليس بقومهم في زمن ليس بزمنهم ولكن لربك شأن في ذلك وهو اعلم. من ترجمه شد برای شما فارسی از کنم. در عقیده من پسر ابی طالب اولین و نخستین عرب است که با روح کلی هستی آشنایی پیدا کرده است و رابطه برقرار نموده است و به همسایگی روح کلی هستی رسیده است و با او هم داستان شده است. اون قسین عرب است که لبهایش این اکاسی از ترانه های اون روح کلی را به گوش های قومی که هرگز نشنیده بودند بروز داده و آشنا ساخته است. آنم ناگهان ما بین عظمت گفتار و ملکوت کار او و ظلمات سرگذشتشون گیج شده بودن، کلافه بودن. گذشته چی بود؟ این که میگوید کسی که از این مرد شکوفا شد و مسرور شد او قطعا تکیه به یک فطرت پاک داشته است و کسی که با او به خصومت برخاست قطعا از اولاد جاهلیت بوده، از فرزندان جاهلیت بوده است. علی بن ابی طالب دیده از این جهان بربست، شهید عظمت خود بود. او خوشنشده بزرگی خود شد بر او خورد این جهان بزرگ که جهان خورد بود و مرد شد. او دیده از این جهان بربست نماز میان دو لبانش، چشم از این دنیا برگرفت بر قلبش اشتیاق بر پروردگارش. عرب حقیقت مقام و ارزش او را ندانست تا اینکه در همسایگی اون عرب ها مردانی از فارس برخواستند که می توانستند ما بین سنگ ریزه و جواهر فرق بگذارند. آنم تا حدودی او را شناختند. هر دست این جمله باید گفت انصافا یک مقدار مبالغه داره. من نمیتوانم این جمله را اینطور بگذارم به جهت که در عرب ابوذرها مالکشترها شناخته بودند. تا حدودی واقعا شناختند. البته در اقلیت بودند. توقف از دیدگاه جامعه شناسی و تعلیم و تربیت و کاربرد فرهنگی باید خیلی بیش از اون از او نتیجه گیری بشه. از این درختی که سرزمین عرب او را رویانده است میوه های زیادتر و زیادتری میتوانستن بچینن. اما این که جبران خیلی میگوید هرگز او را به جان آدن نخیر قابل پذیرش نیست، چون داریم انسان هایی که چه کرده تا خدو علم نمیگه این ها معاهده مرگ بسته بودن در مقابل علی که تا آخرین لحظات زندگیشون در باری علی و آرمان علی کار کنند. البته و این سرزمین، سرزمین ایران در این مسئله در حقیقت می شود خب بسیار خوب حرکت کرد و به عالی ترین وجهی در این مسابقه پیش برد. ولی از کدام عبارت کمی مبالغه دارم. رخت از این دنیا بر بعد پیش از این که رسالت خود را به طور کافی بر جهانیان عرضه بدارد، رسالتش را ناقص گذاشتند. آمن که مقام میخواستند. خدایا چیست این مقام؟ پروردگارا چه لذتی دارد؟ پروردگارا بشر به خودش خواهد آمد نخواهد آمد؟ چیست این که شخص به این عظمت را از پادر بیاورد؟ برای این که به ما چرا مقام نداد؟ آقا تمام اون گوها را با همین مسئله خودش داره میزنیه، اون چرا که خودش خود میداند، چرا که بعدها ایشان در قصد بحث بعدی تبادل پیش میاد، او از این دنیا رفت در بودش پیش از اون که رسالت خود را به طور کامل و وافی به عالم و عالمیان تبلیغ کند. اما من در جوان خلیل، اما من او را مجسم می کنم که پیش از این که کاملا چشم خود را از دیدن این زمین و این سیارگان و ثوابت بپوشد، تبسمی بر لبان رفعا نظر ایشون به این جمله فزتو و رب الکعبه است، که وقتی که اون ضربت زده شد به فرق مبارکش، این فزتو و رب الکعبه جمله میشاملیت یک انبساطی در اون حضرت در اون موقع به وجود آمده، دیگر رسیدم، دیگر وارد هدف شدم، دیگر نائل گشتم، فوز، رسیدم به هدف اعلا. حالا ما تشأن جمیع الانبیاء الباصری الذین یأتون الی بلد لیس لبلدهم، علی درگذشت از این دنیا مانند درگذشتن تمام پیامبران بینا از طرف حق که به شهرهای میآمدند که شهر اونها نبود، به قومی مبعوث میشدند که قوم اونها نبود، در زمانی زندگی میکردن که زمان اونها نبود، ولیکن برای خدایت در این جریان حکمتی است و اون داناتر. اینجا بنده عرض میکنم که البته توضیح عرض میکنم که مقصود این نبود که پیامبران و علی بن ابی طالب که نمونه تمام عیار پیشوایان الهی بود به اجبار بیایند مردم را بکشند به هدایت، نه این نبود، مقصود از اینها در گذرگاه بسیار ممتد تاریخ بشری نسل مشعل است و مشعل را نسل کرد. یعنی شما هر وقت بخواید راه بروید مشعل هست. آقا من چگونه بروم؟ اونطوری برو که قدرتی که به دست آمد این نعمت خدایی را با عدالت مصرف کن، حیاتت را قربانی وسیله حیات مساز. از کجا میگد؟ اون مشعل، مشعلی که در پیسا توفان افروخته شده است، پیسا توفان زمانداری هنی. خب پروردگارا در این حال از تو چه بخواهیم پروردگارا؟ علم که به حالی یونی کم مقالی، علم تو به حال ما این یادت می کند از این که ما بگوییم، اما خودت فرموده ای که ادعونی از تجب نکن. پروردگارا تو را قسم می دهیم به شأن این مردی که در این دو درس لحظاتی به یاد او به سر بردیم، پروردگارا جامعه ما را بر خیرات و مسابقه در کمالات موفق بفرما. خداوندا پروردگارا ما را برای بهره برداری از اون مشعلهای فروزان که یکیش مشعلیست که علی برافروخته است بعد از پیغمبر اکرم در این گذرگاه تاریخ، پروردگارا برای استفاده از اون نور مشعل ما را آماده بفرما. خدایا پروردگارا اون علی ابن ابی طالبی که احساس تکلیف او را به اون عظمت رسانده است که دنیا گویایش او را نداد، خدایا طعم احساس تکلیف بر این را بر ما بچشان. پروردگارا در انجام یک چنین تکلیف، در انجام یک چنین وظیفه که سوداگری سرش نمی شود، دور از معامله هاست، دور از سود و زیان هاست، پروردگارا دست ما را بگیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.